بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا در بحث تقلید اعلم ادله وجوب تقلید اعلم را بررسی کردیم و سپس پرداختیم به ادله عدم وجوب تقلید اعلم. در ادله عدم وجوب تقلید اعلم و یا به عبارت دیگه ادله بر تخییر حتی در جایی که اعلم باشه، یک دلیل که بررسی شد عبارت بود از اطلاق ادله ارجاع به مجتهد و مفتی. مشهور مدعی بودن، یعنی ببخشید گروهی مدعی بودند که اطلاق این ادله تقلید اقتضا میکنه تخییر در تقلید، حتی اگر یکی اعلم باشه و حتی اگر تفاوت آرا داشته باشن. این دلیل اول بود که بررسی کردیم و گفتیم که سامرکم که این دلیل تام نیست و عمده مسئله در اینجا این بود که اون سیره عقلائیه مانع می شد از انعقاد اطلاق در اینها، مانع می شد از انعقاد اطلاق در این ادله. عمده عرض ما اینجا همین بود. این دلیل اول. اما دلیل دوم، دومین دلیل برای عدم وجوب تقلید اعلم عبارت هست از سیره عقلائیه و یا سیره متشرعه. دقیقا در مقابل اون دلیل برای وجوب تقلید اعلم که به سیره عقلائیه تمسک می شد، اینجا هم به سیره عقلائیه برخلاف اون سیره تمسک شده. تقریر دلیل استدلال و این دومین دلیل هم این است که عقلا وقتی که شما مراجعه بکنید میبینید هنگامی که نیاز دارند به یک کارشناس مراجعه بکنند اینجور وسواس به خرج نمیدند که در میان کارشناس ها بهترین کارشناس را انتخاب بکنند، بلکه بر خلاف اون ادعایی که در ادله وجوب آمده بود، سیره جاری بر رجوع به اعلم و انتخاب اعلم به عنوان یک وظیفه الزامی نیست. اونی که ما در سیره داریم خلاف این هست. سیره بر اینه که مراجعه به کارشناس بکن، حالا این کارشناس بهترین کارشناس باشه یا اینکه کارشناس باشه دیگه. میبینید که چقدر فاصله است بین اون ادعای سیره بر وجوب تقلید اعلم تا این طرف که سیره میگه بر تخییر، سیره بر تخییر بین کارشناسان، ولو اینکه کارشناسان مساوی نباشند، متفاوت از لحاظ درجات فضل و کارشناسی و خبرویت باشند. سیره اینجوری. شاهدی هم که آورده میشه در همین بحث پزشکیه. حالا کسی امروز مریض میشه، آیا دنبال میکنه که به عنوان یک الزام، به عنوان یک امر الزامی دنبال میکنه که بهترین را پیدا بکنه، یا نه بچهش که مریض میشه یه دکتری از این دکترهای اطفال یا دکتر عمومی یا هر تخصص دیگری سامنه کن اونا پیدا میکنه و بهش مراجعه میکنه، یا وقتی که کسی ماشینش خراب میشه حالا میخواد بره ماشین رو تعمیر بکنه به یک خبره کارشناسی مراجعه میکنه، میچرخه و دنبال میکنه، فحص میکنه که بهترین رو پیدا بکنه، نه میره به یک کسی که متخصص مسئله باشه، آگاه به مسئله باشه مراجعه میکنه، و همینطور در سایر امور. بنابراین اون چه که ما شاهدیم در سیره عقلائیه اون نیست که شما اون طرف گفتید که میگه برو اعلم را و افضل را برگزین و انتخاب بکن و به او مراجعه بکن، بلکه در این دلیل دوم قائل مدعی است به اینکه سیره خلاف اونه، سیره بر تخییر بین خبره های در یک مسئله است. میگه این نیازی که برای من پیدا شد باید به خبره ای، کارشناسی، عالمی مراجعه بکنم. حالا این عالم کیه؟ هر که میخواد باشه، عالم باشه، آگاه به مسئله باشه، دیگه قابل مراجعه است. و این که باید اون بهترین را انتخاب کرد، این در سیره نیست. نمیگوییم، اجازه بدید این جمله را بگم بعد دختم، نمیگوییم که بهتر نیست که به اعلم مراجعه بکنه. چرا؟ اونم را حتی ما تردید نداریم یا مقاومتی در برابر این بهتر بودن و حسن مراجعه به افضل و اعلم نیستیم. اون احسنه، بهتره که به اعلم مراجعه بشه. افضلیت مراجعه به اعلم، این درش تردید نیست. اما اینکه تعین داشته باشه مراجعه به اعلم، این چنین چیزی سیره نیست. بلکه دلیل دوم اینه که نه، سیره اینه که میگه هر یه عالمی پیدا کن به اون مراجعه کن. حالا درجه فضل و رتبه علم او با دیگری یکی باشه، دوتا باشه. میبینید که چقدر در شاید حالا اینجور چیزی هم ما کمتر در فقه هم داریم، نه اینکه نداریم، ولی کمتر داریم که ادعای سیره شده برای دو طرف قولهای متعارض و متفاوت. وجوب تقلید اعلم مستند شد به سیره عقلاییه. حالا اینجا هم در دومین دلیل برای عدم وجوب و عدم تعین بلکه تخییر، باز هم میگیم که سیره میگه که مخیری، میخوای علم باشه میخواد نباشه. گرچه حالا این اندازه میپذیریم که افضل و احسن مراجعه به کارشناس بهتره، این حسن اون مورد تردید نیست، اما تعین اون مورد تردیده. بلکه تردید نداریم که تعین نداره. عقلا میگن برو به کارشناس مراجعه بکن، هر کدام خاصی دیگه بررسی افضل و اعلم و اینها ضرورتی نداره. کارشناس، این پزشک، این تعمیرکار، این بناس، این عرض شود که قیمتگذار، این هر کارشناسی، کارشناس که باشه میتونی بهش مراجعه بکنی، ولو که اعلم بهتره، اما تعین نداره بلکه تخییره. این الان ما سیره عقلاییه داریم میگیم، سیره متشرعه نمیگیم. این فعلا سیره عقلایی است. چون خب همین دیگه داریم میگیم. بله، حالا ادعاش که نمیشدم جورش بگیره. بله، دو طرف اینجا یه ادعا رو کردن. حالا ببینیم آیا قابل جمع هست نه یا نه. بله،
مثلا چرا همیشه جناب میاد واسه کار شد اصلا امر دینی تا امر دنیوی چیز رو مقایسه میکنیم، نمیشه جب که واسه.
حالا اینو قبلا هم گفتیم. حالا فرد حالا ما قبل سختی اونها که حالا چیزی که سخت باشه، نه، حالا در محدوده‌ای که سخت نیست، تو یه شهریه یه مریضی داره، چند تا پزشکن، اینا با هم تفاوت هم گاهی حتی علم به اینم داره که اینا رتبه هاشون با هم متفاوته، بازم نمیره دقت بکنه که اون انتخاب بکنه با اینکه سختم نیست. این سیره این میگه. پس ملاحظه میکنید که این از تعجب شما به جاست، این از عجایب و غرایب کمتر هم ما در فقه داریم که در طرفه نقیز در اقوال تمسک بشه به سیره عقلاییه، به اینکه سیره و ارتکاز عقلایی اینه. قائلان به وجوب تقلید اعلم دو سه دلیل داشتن، یه دلیل قرص و قاطعشون این بود که سیره عقلاییه اینه. الان میبینیم قائلان به عدم وجوب تقلید اعلم و تخییر، اینام علاوه بر اون اطلاقی که دلیل اول بود، در دلیل دوم به سیره تمسک میکنن. این دلیل دوم برای تخییر بین اعلم و غیر اعلم و عدم تعین اعلمه. جوابی که در اینجا داده شده این است که نه، ما هر دو سیره رو داریم، منتها جاش متفاوته. هر دو سیره رو داریم، ولی جای اینها متفاوته. عرض شود که اون سیره‌ای که در بحث اول و قائلان به قول وجوب تقلید اعلم بهش تمسک می کردند، اون مربوط به جایی است که علم داشته باشه به اینکه دوتا مجتهد یا دوتا خبره یا این چند کارشناس تفاوت درجه دارند اولا، و ثانیا تفاوت نظر هم دارند. اون بالا اونجاست، اونجایی است که میداند، اطمینان داره. علمی که اینجا میگی یعنی اطمینان داره یا حجتی داره؟ حجتی داره، اطمینان داره، علم داره که این چند کارشناس با هم تفاوت دارن، و میداند و اطمینان یا حجتی داره که آرای اینها هم در این مسئله متفاوته. و البته این سیره عقلایی در علاوه بر این دو قید در جایی است که مسئله هم از مسائل مهمه باشه، این جایی است که مراجعه به اعلم میکنند. اینجا واقعا سیره اینه، اگر یه مسئله مهمی است، حالا یه سرماخوردگیه که معلوم نیست اختلاف رأی باشه نباشه، حالا باشدم یه ذره مثلا یه روز کم یا زیادش به جایی بر نمیخوره، نه مسئله مریضی مهمی است، براش هم سخت نیست پیدا کردن اعلم، میدوندم بین اینها تفاوته، بعدم میدونه در اینجا هم اختلاف رأی دارن، چون خیلی جا هم اختلاف رأی احراز نمیشه. با این قیود سیره عقلایه میگه برو به اعلم. بله این سیره ای که شما میگید، ما نمیگیم نیست این سیره، سیره تخییر، اینم درسته، منتها اینم کجاست؟ اونجاییست که احراز اعلمیت بین این خبره ها نکرده، اینجا میگه تأخیر. دو، اونجایی که احراز اعلمیت کرده ولی احراز تفاوت آراء ندارد، اینجا عقلا میگه تأخیر. سه، اونجایی که مسئله تو اون امور عرفی مسئله معمولی است، عادی، اهمیتی نداره، تو فقه و اینا مثل این که مثلا در مستحبات و مکروهات باشه، اونجا ما نمیگیم باید به علم مراجعه بکنه، مسائل معمولی این شکلی، اینجا هم نمیگه وجود به تقلید اعلم. و اون 6-7 استثنایی که ما داشتیم از وجود تقلید اعلم، تو استثناءات این جای این سیره تخییره، اون جایی که این سیره دومی که شما دارید بهش تمسک میکنید میشود بهش تمسک کرد، اینجا هاست. امر از امور مهمه نباشد در شرع مثل مستحبات و مکروهات، در عرف هم مثل مسائل سرماخوردگی عادی یه چیزایی که. دو، اونجایی که اعلم احراز اعلمیت نکنه بین اینها. سه، اونجایی که احراز تفاوت آراء نکنه. و عرض شود که چهار، اونجایی که این نظر این زنده متفاوته با نظر این مجتهد غیر اعلم، منطبق بر نظر اعلم مرده است، اینجا میگه تأخیر، اینجا هم ابی نداره، سیره بگید جاریه. و همینجور تا اون 7-8 موردی که ما میگفتیم که از تقلید استثناء شده، اینجاها بله تأخیره. یا اونجایی که مورد دیگرش این بود که یک ملاک های برتری در این غیر اعلم از لحاظ ارتباطات اجتماعی یا امور اخلاقی و معنوی، ولی اینجا در چیزای شرعی ممکنه اینجا بگیم باز اون سیره اینو میگه. اما عرض شود که در جایی که این وجوه نباشه، یعنی اون امر مهم است مثل واجبات و محرمات، تفاوت این درجات مجتهدین هم شناخته شده است، از طرف دیگر تفاوت آراء اینها مشخص شده، و از طرف دیگه عسر و حرجی هم در کار نیست که حالا نشود پیدا کرد اعلم را، و عرض شود که و اون چند مرجح دیگری که در غیر اعلم بود که تو 7-8 ملاک میگفتیم اونام نباشه، خب اینجا اینجا دیگه این سیره عقلاییه بر تأخیر نیست، سیره عقلاییه بر تأخیر نیست. بنابراین چجوری میشه این که شما میفرمایید چجوری میشه در یه مسئله دو تا سیره متعارض باشه؟ ابتدا تعارض سیره، تعارض این دو تا سیره است. یک بار میبینیم که سیره ادعا شد که قائمه و جاریه بر انتخاب اعلم، یه بار دیگه میبینیم که نه، انتخاب اعلم نمیکنه، میره به کارشناس مراجعه میکنه. این ابتداءن دو تا سیره جاریه عقلایی ما داریم، ولی وقتی دقت میکنیم میبینیم مواردش از هم جدا میشه، مرزش از هم جدا میشه، هر دوش هم درسته، هم اون سیره هم این سیره، ولی جای این یه موردی است متفاوت با اون مورد وجوب تقلید اعلم. این همون است که نتیجه این دو تا سیره میشه که ما در مراجعه به کارشناس باید به اعلم مراجعه بکنیم، الا اینکه اون هفت موردی که قبلا گفتیم، حالا یکی هم بر اون هفتایی که ما اینجا نوشتیم اضافه میشه، اونی که اموری که اهمیت الزامی نداره، مثل مستحبات و مکروهات که ما قبلا گفتیم، حالا امروز بحثم تمام بکنیم دو دفعه تکمیلم کنیم. اینم از این مسئله. بنابراین به نظر نمیاد که این دلیل دومم تام باشه. پس این دو دلیل برای تخییر بین اعلم و غیر اعلم، یکی اطلاق یکی سیره، هر دوش درسته، ولی در اونجایی که احراز اعلمیت نشه، تفاوت نباشه و اونجاها، اونجا درسته، هم اطلاق درسته هم سیره است. ولی اگر اون قیود در یه جا جمع شد، نه، اون سیره قبلی است و ادله قبلیه. این اولا جواب این دلیل دوم. جواب این سیره اینه که سلمنا، این سیره هست درسته، اما جاش فرق میکنه و مدعای ما هم وجوب تقلید اعلم به نحو مطلق نیست. بله، اگر کسی بخواد بگه که ما به این سیره مراجعه میکنیم برای اینکه بگیم مطلقا تقلید اعلم واجب نیست، این البته ما قبول نداریم، ما میگیم قائل به تفصیلی. این اولا در پاسخ به این دلیل دوم. ثانیا، حالا اگر هم این دو تا سیره ها تعارض بکنن، بگیم نه، بگیم که ما نمیتوانیم در مقابل این دو ادعا یکی از اینها را برگزینیم یا جمع بکنیم این دو سیره، خب این عملا معناش عدم حجیت دیگه. خب حالا هر دوش هم تساقط بکنن، اطلاق هم ساقط بشه از دو طرف، نه اون طرف نه این طرف، هیچ دلیلی نداشته باشیم، جواب دوم ما اینه که به کجا باید مراجعه کنیم؟ اصل عملی. اصل عملی در اینجا هم احتیاط بود، یعنی اصالت و تعیین بود. شک دارید که در حجیت تعیین یا تخییر، اینجا جای اصالت و تعیینه، به خلاف مسائل فرعی که در اونجا بعید نیست که اصالت و تخییر باشیم. اما در بحث حجیت با اون بیانی که قبلا توضیح میدادیم، اصل عملی میگه که تعیین، تعیین. منتها اگر یادتون باشه ما در تعیین هم میگفتیم که اصالت و تعیین هم میگه تقلید اعلم، ولی در صورتی که اون قیودی که گفتیم جمع بشه، و الا تو هفتش مورد باز اون اصالت و تعیین هم جاری نبود. اینم از این جواب دوم که اگرم سیره ها را شما نتوانید تشخیص بدید، فوقش اینه که ما بگیم این سیره‌ای که شما ادعا میکنید مقابلش هم یک چنین ادعایی وجود داره که نه وجوب تقلید اعلم، ولی زمان نمیتونیم تشخیص بدیم. خب میریم سراغ اصل عملی، اصالت و تعیین میگه تقلید اعلم لازمه. اینم از این مسئله. دلیل سوم که به اختصار به اونم اشاره بکنیم، بحث سیره متشرعه است. حالا این سیره عقلاییه بود که می‌خواستیم به امور شرعی هم تسری بدیم، وجه و کیفیت سرایت دادن سیره عقلاییه به امور شرعی رو قبلا گفتیم، اونو دیگه اینجا تکرار نکردیم چون قبلا بحث کرده بودیم. اما دلیل سوم سیره متشرعه است، یعنی ممکنه کسی بگه که کار به سیره عقلاییه نداریم، مثلا زمان معصوم سیره‌ای در میان اصحاب منعقد و جاری شده بود مبنی بر اینکه لازم نیست بهترین و برترین را انتخاب بکنه، این سیره خاصه است، سیره متشرع است. با این بیان که زمانی که ائمه مردم را ارجاع به مجتهدین و مفتی ها و اصحاب دادند یا حالا ارجاع نمی دادند سیره می گفت مراجعه به اونها بکنید، آیا کسی می اومد تو حالا مدینه یا کوفه یا هر جای دیگه بررسی بکنه که بین زراره و مثلا محمد بن مسلم و کی اونا کدام بهترن به اون مراجعه بکنه؟ یا نه وقتی که با یه مسئله مواجه میشد از همون سوال میکرد و عمل میکرد میره. بعیده این مسئله این فحص از اعلم و انتخاب اعلم و سوال از اعلم باشه. ظاهر اینه که اون زمان در بین متشرعه سیره جاریه بر تخییر بوده که وقتی با مسئله مواجه میشه یکی پیدا میکنه و ازش سوال میکنه، شبیه سوال از روحانی یک شهر، از مسئله دانی شهر، کسی مواجه مسئله میشه امام جماعتی پیدا میکنه ازش سوال میکنه این چیه، اون عمل میکنه میره. حالا این البته در اجتهاد نیست، فتوا نیست، این در نقله. شبیه این در همون اجتهاد اولیه اون زمان هم بوده، در اون زمان وقتی که به مجتهد بسیط، مجتهد درجات اول اون عصر مراجعه میکرده انتخاب اعلم درش نبوده. اینم دلیل سومه که شبیه اون دلیل دومه، اون سیره عقلاییه بود، این سیره متشرع است. دیگه حالا این ارتکازاتیه که گفته میشه. جواب این دلیل اینه که احتمالاً این سیره‌ای که شما میگید بوده ولی همون بحث قبلیه. اون قاعدتاً اگر اینجور چیزی هم بوده علتش این بوده که معمولاً علم به این نداشته که اینا با هم مخالفن، یا علم به این که درجه اینها متفاوته، فحصش هم لازم نبوده. و عرض شود که این قصه قبل قاعدتاً در سیره متشرم اینطور بوده، چون نمیدونه اینا با هم حالا اختلاف آرایی دارن یا درجات متفاوت دارن، مخصوصا اون زمان که حالا تو این درجات و اونها به این شکل الان نبوده. از این جهته که میره یکی انتخاب میکنه، ازش سوال میکنه، عمل میکنه میره. ولی این سیره امر لبیست. همین سیره متشرع اگر بگیم که آیا اگر کسی میدانست که زراره با اون آقا متفاوته، هر دو هم در دسترسش بودند و میدانست که رأیشون هم در این مسئله متفاوته، هر دو هم در دسترس بودن، مسئله هم از الزامیات واجبات و محرمات بود، بازم سیره این بوده که هر کدوم میگرفته عمل میکرده میرفته؟ نه، این دلیل لبیه، ما احراز نداریم که حتی در اینجا هم تخییر بوده، نه اینجا قاعدتا رجوع به اعلم میکرده. بله البته، بله همیشه، نه این درسته، همیشه به عنوان مجتهد مراجعه نمی کرده ولی گاهی مراجعه می کرده. شاهد این قصه ای که ما فی الجمله می گیم که مراجعه به عنوان صاحب نظر می شده، عمدتا اون بحث اختلاف روایاته و اینکه خود روایات هم به این پرداخته و ملاک داده که ببینید چجوری می شه اینا رو جمع کرد. این معلوم می شده که اعمال نظرم بوده. یا اون یک شاهدش اینه، یک شاهدش اون بحث نقل به معنا و این حرف هاست، یا چند تا مسئله وجود داره که اونا نشون میده که اعمال رأی و نظر توسط صحابه بزرگ اون عصر بوده. البته نه، درست میفرمایید، همش مراجعه اینطور نبوده. خیلی جا مراجعه در واقع متن اون نظر امام رو داشته نقل میکرده. چرا؟ نه چرا؟ مردم هم حالا بینید مردم که آگاهی از این بحثایی چی نداره، درسته، ممکنه اصلا توجه به این نداشته و او نگاهش نگاه نقل حدیث بوده، ولی بودن آدمایی هم که توجه به این داشتن در فضای این اختلاف آرا بودن. یه شاهد دیگه برای اینکه اون زمان اصل فتوا و اجتهادن بوده اینه که خب اونایی که اهل دقتی در مسائل شرعی بودن میدونن که اون مذاهب دیگر اعمال قیاس میکردند یا استحسان را به کار میبردند و روش ها و متد های ویژه خودشون داشتن و میدونستن که اینا با اون روش جلو نمیرن، یه چیزای متفاوتی دارن. اینا همه نشون میده که فل جمله اجتهاد بوده، البته اجتهاد آغازین بوده، مراحل شکل‌گیری اجتهاد بوده، نه یه اجتهاد پیچیده‌ای که در آثار متأخر پدید آمده. اینا هم از این مسئله. بنابراین جواب از سیره متشرع هم همونه که سیره متشرع مثل سیره اوغلایی است. اگرم بوده سیره ای به طور خاص بر تخییر بین محدثین و اصحاب، این در جایی بوده که علم نداشته به اختلاف رتبه و اختلاف رأی و در دسترسش هم بوده. ولی اگر علم داره به اختلاف رأی و اختلاف رتبه و در دسترسشون هست و تو واجبات و محرماته و تفاوت این دوتا هم تفاوت واضحیه، اینم از قیود ما بود، فاصله واضحیه و چیزایی از این قبیل، خب قاعدتا اینجا نمیتونیم بگیم سیره است که مخیره. حالا اگه نگیم سیره متشرع بر خلافش هم بوده، این سیره دیگه قدر متیقن شما بگیره اونجاییست که این قیود نبود. این همینه دیگه، مثل سیره اوغلایی.
نه اینکه من اصلا ما میگیم سیره هم در بوده، یعنی ما وقتی که الان ما صحبت های از ساعتی میکنیم میگم نه اون زمان تخصص ها بوده، یکی دو علم کلام بود، یکی دو فقه بوده.
نه تو همون فقهش متعدد بود، تو فقهش متعدد بودن. حالا مثلا هشام ابن سالم ها شما بذارید کنار، ولی محمد بن مسلم زراره خیلی با هم بودن که واقعا همه تو کارهای فقهی میکردن و مراجعه هم میشده بهشون. چرا نه؟ اون که یعنی شما میخواد بگید که در تخصص فل جمله اون وقت بوده، فل جمله، حالا تخصص هم که اون وقت میگن دیگه تخصص ابتدایی است دیگه، بوده ولی در حوزه احکام باز تعدد بوده، قطعا تعدد بوده، خصوصا در عصر باقرین و صادقین و بعد دیگه حتما تعدد بوده، حتی در همون محدوده احکام و مسائل فقهی. این هم دلیل سوم. خب دیگه جنبندی میکنیم و بحث تقلید علم را یه بار دیگه تکرارم میکنیم نظر خودمون را و جنبندی میکنیم. ببینید ما جنبندی ما از ادله که اقامه شده بود برای وجوب تعیین در تقلید علم، این که تقلید اعلم واجب تعیناً در و در مقابل ادله‌ای که بر تخییر بین اعلم و غیر اعلم آمده بود، چه ادله لفظیه از آیات و روایات چه و اطلاقات، چه ادله لبیه مثل سیره اوغلا و امثال اینها، سیره اوغلا یا سیره متشرعه، و چه اصول عملیه‌ای که در بحث وجود داره. اینا ما دو طرف رو بررسی کردیم. جنبندی ما همونی شد که عرض کردیم، حالا تکرار میکنیم. جنبندی ما اینه که اینجایی که مرحوم صاحب عروه نوشتن که یجب و تقلید الاعلم علال احوت، این به طور مطلق نوشتن که مسئله چندم بود؟ مسئله یازدهم بود؟ مسئله یا سیزدهم بود؟ مسئله سیزدهم نوشتن که فرمودن که یجب و تقلید الاعلم مع الامکان علی الاحوت، مع الامکان علی الاحوت. اونی که ما اینجا عرض کردیم بعد از بررسی دو طرفه از ادله این شد که میگیم بله، اولا اون علی الاحوت نمیگیم، میگیم یجب و تقلید الاعلم علی الاقوا احوت، دیگه من احوت من نمیتونم معنا کنم یجب و تقلید الاعلم علل احوت نیست، علل اقواس. منتها این مطلق ما قید زدیم، هفشتو قید زدیم یجب و تقلید الاعلم علل اقوا با این قیودی که میگیم. یک، این قیود رو من تکرار میکنم، دوبار سه بار تا حالا گفتیم، در جمع‌بندی تکرار میکنم، اونی که باید به این افزود در اینجا این قیوده، یجب و تقلید الاعلم علل احوت هم نه، علل اقوا ادله ما داریم، منتها با این قیود. یک، اونجایی که احراز بکند احراز بکنه با حجت شرعیه، لازم نیست علم باشه، با یه حجت شرعیه احراز بکنه که چی؟ تفاوت درجات این مجتهدین. دو، احراز بکند که با حجت شرعیه، اعم از اماره یا اصل یا قطع و اطمینان، که این مجتهدهای متفاوت از لحاظ رتبه آراء متفاوت هم در مسئله دارن. این دو. سه، این که مسئله از مسائل الزامی باشه، یعنی وجوب و حرمت باشه، یا چیزهایی از احکام وضعیه‌ای باشه که آثار الزامی داره، چون گاهی وجوب و حرمت اونجوری نیست ولی وضعیه، ولی آثار داره، مثل اینکه در عقد را به فارسی بخونن یا نخونن. این سه. چهارم، این که امکان از شبه تشخیص وجود داشته باشه، که معل امکان در نظر، فقط این قیدش در اینجا اومده، قید چهارم در متن عروه آمده که معل امکان. چهار. پنجم، این که فتوای غیر اعلم منطبقه بر مشهور متقدمین نباشه، با اون قیودی که گفتیم. ششم، این که فتوای غیر اعلم منطبقه بر اعلم از اموات نباشه. هفتم، این که مقلد صاحب فضل علمی به استناد ادله ظنی بر خلاف رأی اعلم براش پیدا نشه. این البته محدودش خیلی مزیقه، و الا اگر یه مقلدی باشه که صاحب فضله و مراجعه به ادله که میکنه ظن به خلاف این مجتهد علم پیدا میکنه، اینجا نه، باید اینجورم نباشه. این هفت. اینا ما حالا چون گفتیم، من فقط دارم یه اشاره میکنم، سه بار تا حالا اینا رو گفتیم، میگفتیم یه وقتی آدم صاحب فضله، کفای خون درست حسابیه، درس خارج بروه، وقتی مراجعه به ادله میکنه هنوز مجتهد نیست، ولی میبینه این نظری که آقای خویی به عنوان اعلم داده، این یه گیری توشه، نمیتونه بفهمه، بپذیره، میفهمه، نمیتونه بپذیره. میگفتیم برای اون معلوم نیست این اعلم اینجا حجت باشه. این هفت. هشتم، این که این تفاضل بین و تفاوت بین این مجتهدین یه تفاوت روشن بیانی باشه، ولی تفاوت‌های ریزی که حالا میگن یه دقت هایی بکنی یه تفاوتی داره، اونا خیلی معلوم نیستی باشه، سیره در اونجاری باشه. تفاضل، تفاضل واضح باشه و بیان باشه، و الا تفاضل های خفی اونها چه نیست. این هشت. و نه، این که این غیر اعلم در معیارهایی مانند سلوک اجتماعی، کفایت های مرجعیتی و یا اون ابعاد اخلاقی یک برتری واضحی نداشته باشه، و الا اگر برتری واضحی داره اونجا میشه تخییر و گاهی حتی تعیین از اون طرف، در اون نقطه برتری واضحی نداشته باشه. اینم شد چند؟ نه تا قید داره. اگه این قیود جمع شد، اون وقت سیره عقلا اصالت و تعیین میگه چی؟ میگه تقلید علم لازمه. ولی اگر این نقطه قید نبود، یکی از اینا لغزید و اشکالی درش بود، اون وقت عرض شود که دیگه میشه تأخیر. تخییره. گاهی هم البته اون طرف مقابل گاهی ممکنه حتی تعیین پیدا بکنه، اینم باید اینجا بیاریم که تخییره، ولی گاهی در طرف مقابل حتی ممکنه تعیین پیدا بشه. اون گاهیش هم حالا ضمن بحث ها اشاراتی داشتیم ولی کامل البته نه. بله نه
خیلی پیچیده.
نه 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 پیچیده، این در بیان پیچیده، و الا اون سه چهار تا از این قیود که مال مقلد عامی نیست، اون مال مقلد طلبه فاضله. سه چهار تاش که اصلا مال طلبه فاضله، مال عامی نیست. سه تا چهار تاش اینجوریه، بقیهش هم نه، چون گفته فحص هم لازم نیست بکنه که علم رو پیدا بکنه برای کسی که احراز چی نکرده، و اگرم شک بکنه میتونه اصل جاری بکنه. نه خیلی پیچیدگی نداره. حالا پیچیدگی هم داره وقت در مقام عمل مشکله برای کسی، اما میگم برداشته شده ازش، ولی واقع مسئله این قیوده، یعنی ادله ما رو به این قیود چی میکنه. بعضی از اون عربه 50-60 حاشیه‌ای که ملاحظه بکنید، بعضی از این قیود تو بعضی از فتاوا آمده، مخصوصا این بحث وجود الاعلم و تفاوت الآرا. این حکیم آقای خویی اونا پایریزی کردن، خیلی های دیگه هم دارن اینا، اما البته پایریزی ابتدایی نبوده، قبلشون هم بوده، ولی اینا خیلی اینو برجسته کردن هست، اما بعضیش هم پراکنده در این کلمات بزرگان هست، ولی بعضیش هم وجود نداره در کلمات بزرگان. این تعلیقی است که میشه بر این مسئله دوازدهم زد. دوازده است دیگه، من گفتم 13 اشتباه کردم، مسئله دوازده عربه.
قید آخری که زدید که تفاوت چندانی نداشته باشه در فتوا، در بسیاری از ازمنه ها همین
هر وقت اینجوره همینجوره عمل کنیسی. حالا نه ببینید، همین الان خب نمیخوایم اسم ببریم، ولی مثلا اگه بگیم 20 نفر را بذاریم که مثلا 20 تا اونایی که صاحب رساله اند الان ردیف بکنیم، 5-6 تا 6-7 تا شاد بشه که واقعا همینطور باشه، ولی اونا با اون 5-6 تای بعدی چرا؟ ولذا مصداق همیشه داشته. این از این مسئله. خب ما یک قسمت دیگر همین مسئله دوازده اومده که اونم روشنه، ولی در این حال یک توجهی باید در بعد از تعطیلات بهش بکنیم که و یجب الفحص عن، که آیا وی حالا وقتی واجب شد تقلید علم در همون چارچوبی که ایشون گفته یا ما گفتیم، خب باید فحص هم بشه یا نه، که انشالله بعد از تعطیلات دو هفته دیگه برید اونجا استراحت کنید. دیگه یه زمانی آقای گلپایگانی فقط روز نوروز رو تعطیل میکردن، روز بعد نوروز درس بود که وقتم شلوغ بود و نمیشد درسی بکنم، حالا هم دیگه در 15 روز تعطیل.